بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه يا قبل الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورأفته ورؤيته ودعاءه وخيره. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما بزرگواران و عزیزان. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید و ایام بر شما بزرگواران، بر شما خانواده های عزیزتون مبارک باشه. انشاءالله ایام دهی امامت تبریک ویژه عرض میکنم خدمتتون، و پیشا پیش عید بزرگ قدیر رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که همتون زیر سایه و امیر المؤمنین صلوات الله علیه در همه مراحل زندگیتون سربلند و موفق باشین. خدا رو شاکرم که باز توفیق پیدا کردم خدمت شما عزیزان شرف حضور پیدا کنم. بندم بازتون سلام و تبریک گفتن، منم عرض تبریک متقابل دارم. خب، بحث ما، خب همطور که مستحضر هستین، در رابطه با احکام فقهی گناهان بود. در جلسه اول احکام فقهی که مربوط به غیبت بود رو با هم بررسی کردیم، پیرامون صحبت کردیم. در جلسه دوم، یعنی جلسه قبل، احکام فقهی مربوط به تهمت و تقلب رو با هم بررسی کردیم. در این جلسه هم یکی دو مورد از گناهان رو با هم بررسی میکنیم. اولین گناه که میخواییم احکام فقهی مربوط به اون رو اینجا بیان کنیم، در این جلسه بحث غناه. اونایی که توی دو جلسه قبل بودیم دیدیم که ما اول اون گناه رو تعریف میکنیم که بدونیم اصلا اون گناه چیه، و بعد احکام و مسائلی که مربوط پیرامونم هست با هم. در پایانم یه فرصتی میدیم به دوستان، هر کس سوالی پیرامون موضوع مطرح شده داشته بیان کنه، در حد توان خودمون پاسخگو خواهیم بود. غنا و حکمش. غنا چیست؟ ببینید، غنا برمیگرده به صوت، استفاده خاص از صدا و صوت، استفاده ای که از جهت دین رد شده و مردوده، به این میگن غنا. یعنی چه؟ یعنی انسان از صدای خودش به گونه ای استفاده کنه که، حالا شکلش هم عرض میکنم به چه گونه ای، که باعث بشه اون آوازی که میخونه، اون صدایی که از گلوخ به عنوان آواز خارج میشه، اون مناسب مجالس گناه باشه، مناسب محافل لهو و محافل معصیت باشه، به این میگن غنا. پس استفاده خاص از صدا به گونه ای که صدا مناسبت پیدا میکنه با مجالس لهو، مجالس طرب، مجالس لهو، گناه، مجالس معصیت، به این حالت میگن غنا. حالا این استفاده یا به این شکلی که صدا رو یه کشیدگی خاصی بهش میده، یه تنازی خاصی در صدا میاره، یا صدا رو زیر و بم خاصی بهش میده، یا ترجیح، یعنی این صدا رو چرخوندن در حنجره و گلو، به قول حالا میگن ها 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 کردن، یه به نحو خاصی که مناسب اون مجلس بشه، به این خواهم گفت خدمت شما عرض کنم غنا. که با حساب مشخصاتش اینه، تربنگیز میشه، ریتم تند پیدا میکنه، اون قصدش از این کار قصد لهو و تفریح و خوشگذرانیه و در مخاطب یه اثر خاصی رو ایجاد میکنه، به اثری که باعث میشه مخاطب از مسیر بندگی خدا خارج شه و رو بیاره به سری کارهایی که در مسیر بندگی خدا نیست و به تعبیر عباراتی که بعضی فقها دارن مزل عن سبیل الله میشه اون صدا. بعضی از آیون گفتن غیر از اینها غنا حتی به خود نوع اون کلمات هم امکان داره برگرده. یعنی چی؟ یعنی استفاده از اشعار خاص، یا اشعار فقط موضوعیت نداره، نثر خاص، نثر خاص با یه لحن خاص که توش سخنان و عبارتهای که معمولا در محافل و مجالس گناه اون کلمات استفاده میشه از اونها استفاده بشه. به این تعریفیه که گفته شده برای غنا. اما اونی که هست حکمش اینه، در حرمت غنا اختلافی وجود نداره، پس در حرام بودنش که خدمت شما عرض کنم حرام باشه اختلافی وجود نداره. سوال اینجاست که حالا اگر خدمت شما عرض کنم که ما این نحوه استفاده از صدا رو در قرائت قرآن یا در دعا یا در مرثیه یا در غیر اون استفاده کنیم، تفاوتی خواهد کرد؟ پس سوال اینه، ما گفتیم که غنا تعریفش چیه؟ خب تعریف شد، استفاده خاص، یه نوع خاصی از صدا به نحوی که اون صدا دیگه مناسبت با مجلس گناه پیدا کنه، بهش میگن غنا. خب حکمش چیه؟ حکمش حرام. سوال، آیا اگر ما این کیفیت بهره برداری و استفاده از صدا رو میتونیم تفاوت بگذاریم در استفادهش در قرائت قرآن و دعا با غیر اون؟ مثلا بگیم آقا اگه این نوع بهره برداری از صدا در قرائت قرآن و دعا بیاد اشکال نداره، مثلا دارم عرض میکنم، و اگر در غیر قرآن مثلا در شعر بیاد، در یه آهنگ خاصی، در یه ملودی خاصی، مثلا خود صدا رو عرض میکنم، ملودی صدا ناموس، در اونجا بیاد اشکالی نداره؟ پاسخی که داده شده فرمودن تفاوتی در حرمتش نیست، بلکه چه بسا اگر این نوع استفاده از صدا در مثل قرآن و دعا و مرثیه به کار برود عقابش مضاعف میشه، عقابش دوچندان خواهد شد. چرا؟ چون خود غنا که حرمت داره، استفاده از این نوع صدا برای قرائت قرآن خودش غیر از اینکه حرمتش رو داره، بیه نحوی حدک و اهانت به صحت قرآن و دعا و مرسی است، لذا فرمودن که حرام خواهد بود. آیا میشه غنا رو خدمت شما عرض کنم در مجالس عروسی، آیا حرمتی نخواهد داشت انسان در مجالس عروسی از این روش استفاده کنه؟ پاسخ دادم که بیشتر مراجع تقریبا فهمیدم که در مجالس عروسی هم خدمت شما عرض کنم که استفاده از این نوع صدا جایز نخواهد بود. فقط اینو دقت کنید ببینم، از ما همینطور که ما باید نسبت به احکام دین یه حساسیت خاصی داشته باشیم، از اون طرف هم دقت کنیم ما یه بار نشه که ما خیلی از این طرف رو گام بیفتیم، یه حساسیت ویژه هر صدایش بگیم نه دیگه حرام نگو ترمش، نه اینطور نیست. باید این معیارها و مواردی که گفتم، ببینید شرایطش رو من یک بار دیگه بخونم که این گونه گفتن، این صدایی که عرض کردیم به نحو خاصی استفاده میشه که مناسب میشه باید تربنگیز باشه. تربنگیز یعنی حالت انسان رو از خودش بی خود کنی، حالت رقصی بده به بدن، یه حالت حرکت خاصی، ریتم خاصی تو ریتم تون بده، حالت لهوی و تفریحی داشته باشه و روی مخاطبم یه اثر خاص. اینم دقت از فردا نشه هر صدایی که شنیدید کنیم حرامه، نه، بسیاری از صداها حرمتی نداره، این رو بهش دقت داشته باشیم. مطلب دیگه ای که باید بهش اشاره کنیم اونه که عرض کردیم غنای حرام اون صوتیه، یه بار دیگه تکرار کنم چون میترسم یه وقت بعضی دوستان حساسیتشون یه وقت حساسیت بی جایی در بعضی موارد پیدا کنن، این وقت اینجور هم اینجور احکام اینطوری که خیلی سریع انسان رو به ناراحتی از همدیگه میکشونه. ببینید غنای حرام اون صوتیه که مناسب مجالس فسق فجور و مناسب مجالس اهل گناه و فساد باشه. به تعبیر دیگه صوتی است که قوای شهوانی رو در انسان تحریک می کند و انسان رو از آن حال انسان رو به حال و تمایل و میل به گناه رو در انسان ایجاد می کند. به این میگن غنا. دقت داشته باشید. سوال بعدی که مطرح میشه اینه آیا غناء زن برای همسر خودش جایز است؟ پاسخی که آقایون فرمودن غنای لهوی و غنایی که انسان رو از خود بی خود کنه و از راه بندگی خدا دور کنه حتی اگر توسط زن برای شوهر یا برعکس باشه باز حرامه، باز حرام. سوال دیگه خدمت شما عرض کنم، خب خود غنا حرامه، درست اونجوری روشن، اگر کسی صداش رو غنایی ارائه بده حرام، آیا شنیدن اون صدا هم حرامه؟ یکی غنا میکنه پاسخ حرام. آیا شنیدن اون صدای غنایی هم حرامه؟ پاسخ دادن بله. شنیدن اون صدای غنایی هم خودش حرام میباشد. سوال بعدی حضور در مجلس غنای حرام چه حکمی داره؟ گوش ندی ولی مثلا ما اونجا حضور داشته باشیم چه حکمی داره؟ فرمودن هم حضورش هم استماعش اینا جزء مواردیه که حرامه و جایز نیست. تعلیم و تعلمش اینا مواردیه که تقریبا همه همون حکم رو داره. حال در بعد از غنا وارد بحث موسیقی میشن. موسیقی که بگم یه سوالی که علاقه خیلی از شما عزیزان شاید داشته باشین اون سوال اینه که خب در خیلی از عروسی های فک و فامیل الان این شکلیه، اینا رو ما باید چیکار کنیم؟ اینو عرض می‌کنم انشاءالله خدمت. بعد از غنا وارد بحث موسیقی میشیم، در ذیل غنا وارد بحث موسیقی میشیم، موسیقی رو تعریف کنیم، ببینیم موسیقی حکمش مثل غناست یا متفاوت خواهد. موسیقی یعنی نواختن و یا شنیدن موسیقی و صدایی که توسط آلاتی خاص و به نوعی نواختن خاص ایجاد میشه. به این میگن موسیقی، نواختن و شنیدن موسیقی. خب خود موسیقی یعنی اون صدایی که از آلات موسیقی یا حتی غیر آلات موسیقی، یعنی انسان همین میزی که اینجا اگر روی او زده شه به میگن موسیقی. مطالعه احکامش رو باید بهش اشاره کنم. خب آیا موسیقی حرامه؟ موسیقی حرامه. بیشتر مراجع تقلید تفاوت گذاشتن در پاسخ این سوال، برای پاسخ حرمت یا جواز موسیقی تفاوت گذاشتن بین موسیقیه مطرب و لهوی و موسیقی غیر مطرب و غیر لهوی. گفتن این گونه که اگر موسیقی باشه که حالت لهوی نداشته باشه، حالت لهوی نداشته باشه حرام نیست، اگر حالت لهوی داشته باشه حرامه. حالا موسیقی لحنی یعنی چه؟ یعنی موسیقی که انسان رو از راه خداوند متعال، راه بندگی خداوند متعال دور میکنه. موسیقی که احساس خاصی از میل به گناه و معصیت در وجود انسان ایجاد میکنه. این یکی یکی سوال و جواب بریم بشه. خب تو این حرمت تفاوتی بین انواع موسیقی ها هست؟ خیر، هر موسیقی باشه، موسیقی غربی، شرقی، سنتی، ایرانی، عربی، غیر عربی، آفریقایی، هر موسیقی باشه که این شرط داشته باشه حرمت داره، نداشته باشه حرمت نداره. سوال بعدی، شما گفتیم موسیقی حرام اون موسیقی لهویه، موسیقی لهوی اون موسیقی که انسان رو از راه بندگی خدا دور کنه، این فرق داره که اون نوع نواختن از چه وسیله‌ای باشه؟ پاسخ اینه که نه، حتی اگر انسان به نواز پشت قابلمه یا تشت بزنه که اون حالت و اون شرط گمراه کنندگی از مسیر خداوند رو داشته باشه بهش میگن موسیقی حرام، اما اگر اون رو نداشته باشه حرام نیست. ببینید موسیقی حلال تعریفش نه، موسیقی حلال موسیقی است که مناسب مجالس لحن نباشه. یعنی چی؟ موسیقی که توی مجلس رقص، توی مجلس پارتی که جوان‌ها خودنی کرده دورن برای گناه جمع شدن نواخته نمیشه اونجا. مثلا فرض کن نوع موسیقی هایی که عنوان مارش رژه در نیروهای نظامی استفاده میشه، یا بعضی از موسیقی هایی که فرض بفرمایید در بعضی از مناطق ایران به عنوان یه موسیقی سنتی خودشونه و برای مجلس رقص استفاده نمی کنن. یا فرض بفرمایید تبلو سنج و این چیزا که معمولا بین همه ماها به عنوان موسیقی برای مثلا مجالس امام حسین علیه السلام استفاده میشه، بیشتر مراجع این نوع موسیقی رو حرام نمیدونن. هرچند در بین مراجع ما مراجعی داریم که همه نوع موسیقی رو حرام میدونن، مثل مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، مرحوم آیت الله العظما بهجت و مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی. از بین مراجع زندن حضرت آیت الله العظما سبحانی موسیقی رو حرام میدونن. موسیقی حلال پس تعریفش اون شد که عرض کردم، موسیقی که مناسب مجالس لهو نیست. نقطه مقابلش موسیقی که مناسب مجالس لهو و گناه باشه. درست شد؟ یعنی مجالس لهو یعنی مجالسی که جمع شدن برای گناه دور هم، اصلا برای گناه این مجلس تشکیل شده، برای لهویات، برای خوشگذرانی های خاص غیر دینی، موسیقی اونجا موسیقی حرام خواهد بود. خب آیا بعضی از مراجع تفاوت گذاشتن، آلات موسیقی رو دو نوع کردن، فرمودن آلات مختص، آلات مشترک. آلات مختص یعنی چی؟ آلات مختص یعنی آلاتی که غالبا با آن موسیقی لهوی زده میشه، مثلا مثل ارگ. آلات مشترک یعنی چه؟ مثلا آلاتی که غالبا در حرام استفاده نمیشه، غالبا در حرام استفاده نمیشه، مثلا مثل سنتور. یکی میشه مختص، یکی مشترک. بعضیا پیدا میگن اگر موسیقی توسط آلات مختص نواخته شه اون میشه موسیقی حرام، ولی اگر آلات مشترک باشه و حالت لهوی نداشته باشه به او نمیگوین موسیقی حرام. همچنین اجرت گرفتن در مقابل نواختن موسیقی حرام اون اجرت میشه حرام. پس اجرت گرفتن در قبال نواختن موسیقی حرام حرامه. حرامه به چه معناست؟ یعنی اون کسی که پول رو گرفته مالک پول نمیشه و تصرفش تو اون پول جایز نیست، ولی اجرت گرفتن در قبال خدمت شما عرض کنم که موسیقی حلال رو حرام نمیدانند. خب سوال بعدی اینه که خرید و فروش و توزیع سیدی هایی که موسیقی لهوی یا آواز غنایی درش هست، همینطور ارسال اون از طریق فضای مجازی برای دیگران اشاعه و ترویجش چه حکمی داره؟ پاسخ دادن این کار جایز نیست. پس توزیع تکثیر سی دی و موسیقی سی دی که درش موسیقی های لهوی یا آواز غنایی داره یا ارسال این نوع آهنگ ها و صداهای حرام برای دیگران در فضای مجازی، خود این کار حرام هستش. خرید و فروش ابزار مختص موسیقی حرام حرام هستش، همچنین حتی نگهداریش در منزل حرام خواهد بود. بعد به شما عرض کنم که میگن که ما یه وقتایی برای آرام کردن بچه هامون برای بازی بچه ها برای اونا یه سری آلات موسیقی رو تهیه میکنیم. چه حکمی داره عرض میکنیم؟ فرق نداره، چون شما خریدار هستی. اگر شما بریم وسیله‌ای که اختصاص به موسیقی حرام داره تهیه کنیم، خرید و فروش شما حرام، خرید و فروش شما حرام هست. اینم از بحث موسیقی. حالا اون سوالی که خواستم اون وقت جواب بدم و مطرح کنم این بود، سوال میکنن خب ما خیلی وقتا مجالسی از اقوام دعوت هست، عنوان بعدی هم که قرار مطرح کنم بس رقصه، مجالسی از اقوام دعوتیم که میدونیم تو این مجالس عروسی موسیقی هست، غنا هست، رقص حرام هست، ما چی کار کنیم؟ پاسخ اولی اینه که اگر میدونید در این مجالس اینجور مسائل حرام وجود داره، حق شرکت و حضور در این مجالس رو نداره. اونها میفرمایند که پرسشگر میفرمایند که خب اگر ما شرکت نکنیم باعث قطع رحم میشه، یعنی باعث میشه فامیل دیگه با ما قطع رابطه کنن و برای همیشه ارتباط ما با اون قطع میشه، چیکار کنیم؟ خب اگر واقعا در این حد، اگر اطمینان دارید در این حد هست، شما میتونید یا ابتدای مجلس که هنوز موسیقی شروع نشده حضور به هم رسونید و حضور خودتون اعلام کنید که اونا بدونن در مجلسشون شرکت کردید، یا در پایان مجلس حضور داشته باشید. امکان در پرسشر به آقا شرایط ما یه طوریه، ما بس نسبتمون با عروس یا داماد به گونه ایه که باید از ابتدا تا انتها در مجلس باشیم. طوریه. مثلا فرض کن من مادر عروسم، من برادر دامادم، اگر حضور نداشته باشم اصلا مناسب نیست و به نحوی که خیلی بعدا فساد بالاتری داره. پاسخ میدیم که اگر واقعا در این حد از ضرورت هست حضور شما، حضور داشته باشین، اما در اون قسمتی که این کار حرام هست، یعنی موسیقی پخش میشه، آواز حرام وجود داره، رقص حرام وجود داره، شما اون قسمت رو شما وارد در مثلا ببین در بخش تدارکات خودتون رو مشغول کن، قرار اونجا یه دی پذیرایی کنه، شما وظیفتون این باشه که مثلا فرض کن میبره تو زرف بشین یه گروه دیگه ببره، اصلا ما نمیتونیم اونجا باشیم، عیبی نداره. اگه قرار مجبورید ببینید اینا همه مراحلش به عهده خود مکلفه، مجبورید در همون قسمتی که موسیقی هست، غنا هست، رقص هست، همونجا حضور داشته باشیم، کیفیت نشستن شما به گونه ای باشه که دیگران متوجهشن شما راضی به این گناه نیستید. همکاری در شور دادن به این مجلس نداشتون، یه گوشه برای خودتون بشین سرپایین باشه که دیگران متوجهشن شما رضایت به گناه نداره. این مواردی که از کنم. خب موضوع بعدی بحث رقصه. رقص چه حکمی داره؟ ببینید رقص زن یا مرد در مقابل نامحرم حرام است. رقص زن برای زنان و رقص مرد برای مردان در مجالس رقص حرامه که مهیج شهوت باشه. اینم پس مورد بعدی، ببخشید، رقص زن در مجالس زنان درست شد چنانچه عنوان لهوی بر اون صدق نکنه اشکال نداره. یعنی چی؟ ببینید یه وقت مجلس رقص تشکیل شده، خب از خود مجلس اصلا اون عنوان لب داره اویچ. یه وقت مجلس رقص نیست، مجلس مثلا خانم ها فرض کنه دور هم جمع شدن سبزی پاک کنن، یکی یه دفعه شروع میکنه مثلا به در بزن، درست شد؟ حالا یکی هم بلند شد یه خورده بدنش از این خانم ها که همین خانم ها دورم بدنش رو حرکت داد در این حد مختصر، خیلی کم تمام شد، در هم این عنوان صدق حرام نداره. اما اگه نه مفصل مجلس یه دفعه از سبزی پاک کردن مجلس تبدیل میشه مجلس غیر سبزی پاک کردن و چه رقص میشه، اون حرمت خودش رو داره. رقص زن در مقابل مردان محرم باز حرمت خودش رو داره. رقص مرد در مقابل زنان محرم اون حرمت داره. رقص زن در مقابل شوهر بدون آهنگ اشکال نداره. سوال میکنن بعضی ورزش ها بدون موسیقی، خود ورزش یارده حرکاتی خاصی توشه، ژیمناستیک رسمیه اینا، کسی نگاه رقص بهش نداره، کسی نه نیت رقص داره نه کسی از اینها رقص میفهمه، اون اشکال نداره. آموزش رقاصی چه حکمی داره؟ اونم فرمودن اشکال داره و جایز نیست. پس تنها یه مورد پیدا شد، رقص زن برای شوهر، اونم بدون حضور دیگران و بدون موسیقی، فقط مرد و زن، هم زن بلند میشه برای مرد خودش حرکاتی رو داره بدون موسیقی، اون اشکالی نداره. موضوع بعدی که باز تو این جلسه میخوام بهش اشاره کنیم بحث مجسمه و نقاشی، مجسمه سازی و نقاشی. مجسمه سازی و نقاشی، حالا نقاشی جدا، مجسمه سازی در گذشته خیلی از فتاوا بر حرمتش بوده. الان آیون یعنی ساخت مجسمه و ترسیم خدمت شما ارز کنم چهره، یک لحظه اجازه بدین، بله، ساخته، بله، ساخت مجسمه، اونم به صورت ناقص، به صورت ناقص رو یه دهی هستن اشکال نمیگیرن. یا ساخت عروسک، کسی در خانه کارخونه یه عروسک سازی کار میکنه یا خودش در خونه عروسک درست میکنه برای فروش. بعضی از خیلی از مراجع تقلید از این مراجع موجود مثلا طول خانه یا طول مکارم اینها رو حرام نمیدونن. خدمت شما عرض کنم تصویری هم که ما میگیم، اگر تصویر گل و بوته و اینجور مسائل باشه اون اشکال نداره، تصویر موجودات روحدار به حالت برجسته که مثل مجسمه باشه اون رو یه دی از آیون بهش اشکال گرفته اند. اما باز در رابطه با تصویرگری نقاشی آیت الله خامنه ای قاضی آیت الله مکارم قابل به حرمت نیستم. ساخت عروسک هم که عرض کردم به نظر آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم حرام نیست. آیت الله سیستانی فرمان عروسک های اسباب بازی و عروسک های نمایشی که برای کودکان درست میکنن و خود عروسک یک موجود زیروح هستش، احتیاط واجب فرمودن حرام و جایز نیست. هم آیت الله خامنه‌ای و آیت الله سیستانی اشکالی در این مورد نگرفتن. خرید و فروش مجسمه چه حکمی داره؟ خرید و فروش مجسمه اشکالی ندارد. البته به نظر بله مرحوم امام آیت الله خامنه ای و آیت الله سیستانی آیت الله مکان برمودم خرید و فروش مجسمه احتیاطاً ترک بشه و جایز نیستش. نگه داشتن مجسمه تو منزل چه حکمی داره؟ جایز است یا جایز نیست؟ فرمودن جایزه اما کراهت داره، این کار ترک بشه بهتره. اینم از این مسئله. مسئله بعدی در رابطه با ریش تراشی، اگر کسی از عزیزان از این مواردی که گفتیم سوالی داره یادداشت کنه، در پایان وقتی که مهلت میدیم برای سوالات اونجا مطرح کنه. مسئله بعدی مسئله ریش تراشیه. خدمت شما عرض کنم که تراشیدن ریش با ماشین، اون مقداری که به نظر مرجع ریش بهش گفته میشه، تقریبا اکثر مراجع تقلید میکنن، بنابر احتیاط واجب حرام. بعضی از مراجع تقلید فتوا دارن به حرمت، مثل آیت الله سبحانی، مرحوم آیت الله بهجت و مرحوم آیت الله صافی و مرحوم آیت الله گلبایگانی. اما بقیه مراجع احتیاط واجب دارن. خب در مقام عمل یکیه، چون اون احتیاط واجب اون قابل رجوع نیست، چون کسی نیست که بساب چیز بدونه. بعضی از مراجع تقلید حد ریش رو، همین دست من رو نگاه کنید، در همین حدی که من دور چانه رو گرفتم، به اصطلاح پروفسوری های قدیم، آقا پروفسوری های فقط دو تا خط روی حساب چانه قرار گرفتن، پروفسوری قدیم که اینطوری میشه، در واقع همین قسمت ها کامل گرده میشه، این مقدار ریش باقی مونه بقیه تراشیده شه، او رو اشکالی نمیگیرن. مثل آیت الله مکارم و آیت الله وحید خراسانی میفرمان ریش همین مقدار هستش، این مقدار دور چانه ریشه، بقیه اطراف او به صدق ریش نمی کنه. اما بقیه مراجع تقلید میفرمان کل صورت، حالا روی گونه ها رو کار نداریم، یا زیر گلو، نه اونها ریش نیست، روی گونه و زیر گلو اونها که آن کار میکنن اونها رو هیچ کشکار نمی کنه. اما بقیه صورت این قسمت ها نتدرچانه همه رو ریش میدونن و تراشیدنش به گونه ای که صدق ریش دیگه نداشته باشه او رو حرام میدونن. وقت کسی هم که برای تراشیدن ریش اجرت بگیره، میگن اون اجرت هم اجرت، یعنی آرایشگری باشه از آقایون ریشاشون رو بتراشه و پول بگیره بابت این تراشیدن اون برادر. تراشیدن سبیل، اونی که زیر بینی روی لب بالایی قرار داره، او رو حرام نمیدونن. مگر حالا کسی میگن آقا بیه ناراحتی پوستی داره باید ریش رو بتراشه، اگر واقعا به خاطر بیماری خاص هست که برای درمان باید این کار بکنه، اون اشکالی نداره. اینم از بحث تراشیدن ریش. بحث بعد اون صدقی هم که گفتیم برای ببین، اگر یه طوری باشه که تحریش داشته باشه، تحریش باشه، یعنی به صدق ریش میگن یه طور باشه سبزی مو در صورت پیدا باشه، سبزی مکمل پیدا باشه، او رو این مقدار مثلا با شماره دو بزنه، اون حرام نمیدونم. این از این مسئله. مسئله بعدی در رابطه با شرط بندی و قمار. شرط بندی و قمار هستش. قمار یعنی که یکی از محرمات الهی خود قمار، و این قمار یعنی بازی کردن بین چند نفر با آلات قمار، با آلات قمار که نتیجه اون بازی خواه برد و باخت. آلات قمار مثل چی؟ مثل تخت نرد، مثل ورق یا ابزارهای دیگه، و حتی اگر بازی کردن با آلات غیر قمار، مثلا منش رو میگن آلات قمار نیست، ولی یکی بازی کنه برد و باخت داشته باشه. ببینید برد و باخت یعنی چی؟ برد و باخت یعنی چی؟ یعنی نتیجه اون بازی که خب علی‌القاعده یکی برنده میشه یکی بازنده، اون نتیجه یه اثر مالی داره. مثلا بازنده به اون که برده مسابقه رو یه چیزی میده، حال یا پول میده یا یه قطعه کالایی در مقابل باختش به او میده یا نفر دیگه ای. منتها در جایی که نفر دیگه قراره، دقت کنید، در جایی که نفر دیگه ای قراره جایزه برنده رو بده، اگر این مسابقه در با آلات قمار نباشه اشکال نداره. پس ببینید، یه وقت مسابقه با آلات قماره، مثلا خدا نکرده تخت نرد، خدا نکرده ورق، درست شد، اینجا بازی میکنن دو نفر، یکی برنده میشه، یکی بازنده. خود بازش حرامه چون با آلات قماره. نتیجه این بازی یه آورده مالی، این مال رو یا بازنده میده یا یه شخص دیگه، باز حرامه، چه بازنده بده چه شخص دیگه. یه وقت اون نفر بازی میکنن با آلات غیر قمار، مثلا منج، درست شد، منج بازی میکنن. یه شخص دیگری میاد میگه که آقا شما با هم بازی کنیم، آلات قمار نیست دیگه، هر کس برد من این مقدار به او جایزه میدم، این حرام نیست. همچنین تو مسابقات دیگه اگر بازنده به اونی که مسابقه رو برده یه هدیه مالی یا غیر مالی بده، میشه حرام. دو تا تیم با هم فوتبال بازی کنن، اگر اون تیمی که برد از تیمی که باخت پول بگیره یا هیچ کالایی رو بگیره، میشه حرام، این کسب میشه کسب حرام. ولی اگر یه گروهی بیاد، فدراسیون بیاد، یه شخص دیگه بیاد، یا شما دو تا گروه، دو تا تیم با هم مسابقه بدید، هر کس از شما دو نفر برنده شد، من جایزه او رو میدم، این اشکالی نداره. فقط ما در حساب پول دادن در قبال مسابقه یا شرط بندی کردن، فقط در دو جا، در دو مورد استثناء شده که حلاله. یکی در اسب سواری، دو در تیراندازی. اسب سواری که میگیم به اضافه اسب سواری، به اضافه مسابقه دادن با ادوات جنگی، دو نفر در بین، مثلا بین نظامی ها مسابقه گذاشته شد برای کسب روندن تانک، کدامشون موفقن؟ روندن یه وسیله محرک جنگی، مثلا هواپیما. در مسابقه دو تا خلبان با هم مسابقه بدن با هواپیمای جنگی ها، به اون که برد، اون که باخت یه جایزه بده، این اشکال نداره. از دو مورد، یک اسب سواری و ادوات جنگی که حرکت دارن، مثل تانک، مثل هواپیما، یا مثلا فرض کن ناو جنگی، دو نفر تو دریا مسابقه بذارن که از این سمت دریا تا اون سمت دریا چه کسی زودتر میتونه بره و اون بازنده به اون که برده پولی رو بده، این اشکالی ندارن. و یکم تیراندازی، تیراندازی هم با کمان هم با تفنگ. اون که باخت، اون که برد، میتونه از اون که باخت پول بگیره، بگه با هم شرط بندیم که اگر ما تونستیم از بین این تیرها 5 تاشو به سیبل مقابل بزنیم، اون که باخته اینقدر بده، بپذیرن. اینجا اشکالی نداره. بین اون کسانی که خودشون با هم مسابقه میدن ها، اونجا اشکال نداره. اما اگر یه فرد دیگری بیاد وسط و دو نفر دیگری که جزء این مسابقه نیستن شرط بندی کنم روی اینا، دو نفر مخواهد مسابقه از سواری بدن، دو نفر دیگه تماشا میکنن، شرط بندی میکنن روی دوتا، میشه حرام، میشه حرام. دو نفر دارن تیر اندازه میکنن، دو نفر غیر از اینا شرط بندی میکنن، میگه من آقا اگه اون خوبی بره میگه نه اون بره، میگه خیلی اگه اون باخت پس تو به من پول بده و برعکسش من به تو پول میدم، میشه حرام. اما خود دو نفر که مسابقه رو میدن، اگر بین خودشون این قرار رو بگذارن با اون جایزه رو بدن، اشکالی نداره. پس عرض کردیم اگر به نحوی باشه که جایزه رو خودشون در اینجا از سواری نمیدونم اگر باز سوالی توی مورد بود حتما مطرح کنید، چیزی یه وقتی اشتباه متوجه نشده باشیم بزرگواران و عزیزان. خب ما مورد استثناء هم که عرض کردیم سوال کنیم، مطلبی که هست این که آقا الان اگر دو تا تیم بخوان برن توی باشگاه مسابقه بدن، باشگاه از اونها پول بگیره و بعد از پولی که از مجموع دو تا تیم گرفت جایزه رو تهیه کنه، میشه حرام. اما اگه برای ورود به اون باشگاه و استفاده از زمین اون استهلاک اون آسیبایی که داره پول میگیره، ولی جایزه رو از بودجه دیگه تامین میکنه باشگاه، ربطی به این پول نداشته باشه، اون جایزه رو میتونه به تیم برنده بده و اشکالی نداره. این از این مورد بهش توجه داشته باشین. مصحف بعد این آقا اینم اینجا جاشه، برخی از نهادها یا مؤسسات یا گاهی رسانه اعلام میکنه، مثلا میگه آقا جان هر کس امروز دو تا تیم مسابقه دارن، تیم الف با تیم ب، میگه آقا جون شما تا ساعت فلان ساعت به ما بگید تیم الف برنده این مسابقه است یا تیم ب، هر کس جواب صحیح داده باشه میره تو قرعه کشی و به اون جایزه مثلا این تومان جایزه میده. چه حکمی داره اینجا شرکت توی مسابقه؟ پاسخ اینه که اگر قرار جایزه مسابقه از پول همین پیامک ها تأمین بشه، شد. مثلا فرض کنید یه گروه از این چند صد هزار نفری که در این مسابقه پیامک شرکت کردن گفتن تیم ب میبره، یه گروه هم گفتن تیم الف، یه گروه هم گفتن مساوی میشن، درست؟ اتفاقا جایزه اون تکلیف با یکی از اینا بود، نتیجه مسابقه به نفع یکی از این سه گروه، یا تیم الف یا درست حد زدن یا تیم ب یا اون که گفتن مساوی. بعد بیان با همین پول پیامک هایی که رفته، پول پیامک ها جایزه مسابقه کشی کنن، جایزه ای که نمیده میشه حرام. اما اگر جایزه رو از پول دیگه ای تهیه کنن که ربطی به این نداشته باشه، نگاه شرکت در پیشبینی برد و باخت مسابقات اصل شرکت اشکال نداره هرچند، اما اگر خدمت شما عرض کنم که برای شرکت در قرعه کشی مبلغی از هزینه متعارف ارسال پیام که دریافت شده است برای تأمین جایزه به کار برده شود، جایز نیست. به این دقت داشته باشید. خب موارد دیگه ای هم باز هست، فکر میکنم یه خورده چون بحث امروزمون خدمت شما عرض کنم که زیاد چیز داشت، از اون یه سوالی که خیلی ها میپرسن دوستان در رابطه با بازی با ورقه، الان خیلی ها سوال میکنن که آقا ما بازی میکنیم به نیت برد و باخت نیست. خب برد و باختم که نباشه، چون خود این وسیله در گذشته و در حال حتی عنوان وسیله قمار حساب میشه، بازی با اون مطلقاً حرامه، حتی اگر شرط بندی تو کار نباشه و برد و باختی در کار نباشه. یا تخت نرد، تخت نرد الان بعضی جا استفاده میکنن، پاسخی که اومده اینی که اینها حرام هستش. موارد دیگه هم هست که انشاءالله اجازه بدیم در فرصت دیگه ما خدمت شما باشیم. الان به بخش سوالات بپردازیم، اگر باز مواردی بود من خدمت شما هستم. خب دوستان و عزیزان اگر سوالی دارید بفرمایید، من خدمت شما هستم برای پاسخگویی. انشالله بتونیم اگر در حد توانمون هست پاسخگوی شما عزیزان باشیم. نه فرمودن نظر مرحوم شیخ انصاری در رابطه با غنا رو الان نظر دقیقشون تو ذهنم نیست، نظر مرحوم شیخ انصاری رو چشم جلسه بعد سعی میکنم یا به دوستان میدم نظرشون رو براتون ارسال کنم یا در گروه بارگذاری کنم اونجا ببینید. پاسخ داد که این جوان ها بازی میکنن بدون برد و باخت. عرض کردم به نظر بسیاری از مراجع تقلید چون خودش آلت قماره جایز نیست. ضمن تشکر از کلاس بافت بافت عرض کردم بافت عروسک به از نظر آیت الله مکارم و آیت الله خامنه ای اشکالی ندارد. ببینید اصل حرمت غنا چه نظر مرحوم مقدس اردبیلی چه نظر مرحوم آیت الله العظمی خویی حرمته، حتی مرحوم شیخ انصاری. اما حالا اینکه من عرض کردم ببینم اینجا باید عرض کردم شاید موارد خاصی باشه موردی اونها رو، ولی اصلش حرمت. با سلام برم. بله متاسفانه که میفرمایید زیر بار من خیلی قبول نمی کنم. بله ولی خب اگه شما میدونید زیر بار ندن زیر بار نمیرن نسبت به تذکرشم وظیفه ای نداره. در عروسی ها شادی جمعی خدا چگونه بروز میتونین دست بزنین، یکی شعرهای خوب بخونه، شعرهای که حالت باعث عین دیدین یه حالتی. اینا رو ما باهای مذهبی ها باید نسبت به شادی مردمی فکر جدی بکنیم. این واقعا جای چیزه. مثلا چطور در این مراسم هدیه که به پاتختی بهش میگن چطور دو گروه میشن عروسون دو مادون شعرهایی میکنن، هم همه میخندن خودشون خانم ها، هم حالت شادی براشون داره و کیف هم میکنن. اگر بشه اینطوری شادی رو ابراز کنن خوب هستش. حکم دفع به نظر آیت الله مکارم، حکم دفع پرسیدن چی؟ دفع آیت الله مکارم و آیت الله سیستانی احتیاط واجب جایز نمیدونن. دفع بقیه مراجع میگن حالت لحوی زده نشه اشکالی نداره. پسر من با دوستانش ورزش میرن در اینکه کدومشون میبرن میگن با هم شرط میزن و هم ساندش. خب این همین جایز نیست. اگر با هم شرط بزنن که بازنده ها به برنده ها ساندویچ بدن، ساندیس بدن، نمیدونم نوشابه بدن، کیک بدن، آب بیارن، حرام. اما اگر اینا مسابقه بدن یه گروه دیگه، یه شخص دیگه به دیگه آقا به این شما دو گروه با هم مسابقه بدید، هر کس برد من به او جایزه بدم، خودشون همشن اشکالی نداره. کلاس موسیقی خیلی الان رواج پیدا کرده، حالا چه کار کنیم؟ ببینید شرکت تو کلاس موسیقی حرام نیست اگر اونجا موسیقیه، چون موسیقی که همیشه موسیقی حلال هم داریم از کردن به نظر. اگر اینا برن موسیقی حلال رو یاد بگیرن اشکالی نداره، از این جهت مشکلی نداره. مجرد اونا ملل قادر نمیگن که ما به شما مجوز میدیم که موسیقی حرام رو یاد بدید، که اینا میرن مثلا آقای خرید و فروش و نگهداری مجسمه های تزئینی در خرید و فروشش کرد از کرده به نظر بعد آیت الله من خرید و فروشش اشکال نداره، نگهداریش رو آیت الله مکارم احتیاط داشتن، بقیه نگهداریش هم حرام نمیدونست. خب سوالی باز اگر هست بفرمایید. از در حال نوشتن من منتظر هست. دوستان اگر لطف کنید نظرتون رو در رابطه با این کلاس هم باز همینجا اعلام کنید، این کلاس این دو سه جلسه که گذشته، من ممنون میشم و تشکر میکنم. نقاط ضعفی به نظرتون میاد، نقاط قوتی هرچه از بیان کنید، استقبال میکنم از فرمایشاتتون. آقای خلیدپور نگهدارش کردیم و حالا ببینید، میگم حالا گیتار ویولون اینا، اگر حالت این نظر مرجع هم مهمه، اگر یه حالتی به نظر مشهور که بیشتر موسیقی که با اینها نواخته میشه موسیقی حلاله، اشکالی نداره. خواهش میکنم، من خواهش میکنم، شما بزرگوارید، خدا به شما هم قوت بده انشالله. خواهش میکنم، چند دقیقه گفته بود با لطفا در بین بحث چند دقیقه گفته بود بین بحث گفتگو باز نکنید. نمیدونم منظورتون رو نفهمیدم، از اینکه در بین بحث گفتگو باز نکنید یعنی چی، اینو نفهمیدم. خواهش میکنم، لطفاً بزرگوانی، اون اگر بشه منظورتون رو که در بین بحثید باید اونو واضح بگید، متوجه نشدم. اینکه کدام غذا حلال و کدام غذا حرام است چطور دقیق تشخیص بدیم، در حالی که برای برخی اصلا کدام غنا این برمیگرده به نوع مردم. ببین شاید یکی باشه هیچ صدایی رو تاثیر نداشته باشه، اما نوع مردم اینطوری هم که با این صدا، چون بس اون غنا بس صوته، حالت یا اصلا این تاثیر نداره، ولی آدم میفهمه این نوع خوندن برای مجالس گناهه، میشه حرام، ولی روی شخص خود خاصی تأثیری نداشته باشه. من نه کانالی ندارم به شخصه که نه تصفانه ندارم. شما بزرگوارین، چش نظرات شیخ انصاری دارم، چش اونا هم انشالله. یعنی که در بین بحث نظرات رو همون وقت باز کنیم ببینیم، منظورشون این بوده. اگه بله شاید بقول شما بشه یه حالتی باشه که بعدم بفهمم منظورشون همه الان جواب بدین. چشم، بله خدا سلامتی به شما بده، شما هم پاینده باشه. خواهش میکنم، شما بزرگوارین. خب باز اگه فرمایشی هست بفرمایید، من خدمتتون هستم. خدا سلامتی به شما بده. آقای شهبازی، جناب شهبازی، از جناب آقای عالمی تشکر میکنم، از جناب یوسف زاده تشکر میکنم، بزرگی خان، جناب صباحی تشکر، جناب بیلی، تشکر. خدا سلامتی به شما بده جناب علی پور. خداوند سلامتی به شما بده جناب وفایی، بزرگوار شما. خب همه ای شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که همیشه موفق و سربلند باشیم. بله چشم، صبر میکنیم چون مطالب دیگه هم هست. چشم، خداوند به شما قوت بده جناب آقای تمیمی عزیز. خانم حسینی، خداوند به شما عزت بده، از زبور خداوند به شما سلامتی بده، جناب ایدری خداوند به شما سلامتی بده. بله، کلاس شنبه هاست، به نظرم یک جلسه دیگه از این کلاس به نظرم باقی مونده، احتمالا باز از دوستانی که تو هستن سوال کنید. خداوند به حضرت عالی هم جناب آقای بله محمد بهلک بهلک خود به سلامت بده، جناب سواهی خدا هم شما چنین شما این که هر هفته باید ثبت نام کنیم، نه این از دوستان من الان نیستم چون تو جریان روند چیزیش نیستم، این از دوستان اگه باشن یا خودشون الان اگه میتونن تو گروه هستن جواب بدن، جواب خانم رضایی رو بدن که هر هفته باید ثبت نام کنیم یا در اول ثبت نام کردیم کافیه، خودشون به شما پاسخ بدن. نه بله جناب شهبازیشون، عرض من خطاب به شما نبود، دوستان بکنم باشن از کسایی که خودشون از چون اونا تو این کلاس هستن فکر میکنم اونها باید جواب بدن که هر هفته است لینک کلاس ها پیامک میشه. بله من درست خودم در جریان نیست. خب خدایا فرج امام زمان علیه السلام برسون به قلب نازنینش رو، از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خداوند نگهدار شما باشه انشاءالله و اعیاد بر شما عزیزان مبارک باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.